سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در ابداع رأی در استصحاب کلی قسم ثالث این است که مواردی هست که ادعا می شود کلی قسم ثالث است، مزالج استصحاب جاری است. در بعضی از کلمات حضرت امامم در تنقیح الاصول به بعضی از این مثالها اشاره شد، میگن ببینید با این که استصحاب کلی قسم ثالث است ولی استصحاب جاری میشود. مثال میزنن به استصحاب در امور تدریجیه که در تنبیه بعد هم به تفصیل خواهد آمد. مثلا میگوین ببینید زید شروع کرد به سخنرانی منبر و از امثال اینها، شک داریم این سخنرانی بعد از 10 دقیقه ادامه داره یا ادامه نداره. استصحاب میکنیم بقای سخنرانی را، با این که اینجا تحلیل کنید به دقت عقلی سخنرانی یک وجود مستمر نیست، آنات متخلله داره. بسم الله میگه، یه لحظه سکوت میکنه، خطبه میخوانه، در بین جملات سکوت میکنه، جمله بعد رو میگه. خب اینجا به تحلیل عقلی جمله اول که وجد و عدم آمد و تمام شد، 10 دقیقه اول که سخنان آمد و تمام شد، نسبت به کلام 11 شک در حدوث داری که آیا حادث شد یا حادث نشد؟ مگه شما استصحاب جاری نمی کنی؟ با این که میشه کلی قسم ثالث. دقت کنید در تنبیه بعد خواهد آمد چه مواردی داریم که عرف بین یک سری از اشیاء متغیر و متصرم یه وحدتی قائل میشه، هم در زمان اینجوریست هم در زمانیات. عرف میگوید من از آغاز بسم الله خطبه تا مصیبت و دعا یک واحد میبینم، که اینجا کاملا درستم است. من این رو یک واحد سخنرانی میبینم، به تک تک جملات توجه نمی کنم. لذا اگر شک که در سخنرانی داشته باشم، استصحاب بقاء سخنرانی رو جاری می کنم، میگم اون سخنرانی هنوز هست. این موارد که قبول داریم استصحاب جاریه، استصحاب فرد است به نظر عرف. اگر مثل حضرت امام که تفصیل دادن در استصحاب کلی قسم ثالث، نگاهشون همین نگاه است، نگید استصحاب کلی جاریست، بگید استصحاب فرد جاریه. عرف سخنرانی رو یک واحد میبینه، یک فرد میبینه، لذا استصحاب بقا جاریه. حالا به مثال امام کار نداری، ولی اگه مقصودشون همین است، خب این نکته بعد در تنبیه بعدم میان همه قبول دارن و استصحاب فرد میدونن. عرف یک وحدت فردی قائل اینجا، لذا استصحاب فرد جاری میکنه. یا مثال آخر ببینید، در نبات لحیه آقایون میگن استصحاب جاریه اگر اثر شرعی برش بار باشه. خب به دقت عقلی ممکنه کسی بگوید آقا 10 سال قبل زید ریش داشت، الان شک داریم ریش داره یا نه، استصحاب بقای لحیه جاری کنی اگر اثر شرعی داشته باشی. یعنی آقا اینجا استصحاب کلی قسم ثالثه، این ریش از 10 سال قبل نمیمونه که، ریشای گذشته وجده و عدمه، رفع اصلاح بالاخره. یا مثل سلفیه گفت نه اصلاح نریم، مثلا خوی اصلاح که میره اون ریشی که 1 سال قبل بود وجده و عدمه، شک داریم جدیدن این ریش تحقق ریش در آورد یا نه، استصحاب کلی قسم ثالث. عرف میگه نه استصحاب لحیه بقای لحیه جاریه. چرا؟ چون لحیه به نظر عرف یه فرد است. اینجا عرف با دقت نقلیه تخالف داره، همه قبول داره، لذا میگه استصحاب بقای لحیه جاری میشه. فعلیه اگر حضرت امام تفصیلشون از این نگاه است که بعضی مصادیق داریم عرف به خاطر وحدت عرفیه هیئت واحد برای شیء قائله و استصحاب او رو جاری میکنه، ما قبول داریم، همه قبول دارن، تنبیه بعدین به تفصیل میاد، این میشه استصحاب فرد. اگه مقصود امام چیز دیگره خب قابل قبول نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم، دقت کنید، برخی از محققین به شیخ انصاری مرحوم محقق حائری و حضرت امام که فل جمله یا بل جمله میگن استصحاب کلی قسم ثالث جاریست، چند تا اشکال کردن، یعنی چند تا ماده نقض آوردن که آقای حائری که می‌فرمایید استصحاب کلی قسم ثالث جاری هست، شما در این مثالا چی میگید؟ آیا قائلید به جریان؟ قطعا قائل نیستی. پس معلوم میشه استصحاب کلی قسم ثالث مشکله داره. از این موارد نقض ما دو مورد رو اشاره می کنیم و بعد ولو مبنای آقایون رو قبول نداریم ازشون دفاع می کنیم، میگیم آقا اینا ماده نقض نمیشه، برید ماده نقض دیگه پیدا کنیم. مثال اول میگویند آقای زید خواب بود، از خواب بیدار شد، شک میکنه در خواب محتلمم شده یا محتلم نشده. به مرحوم آقای حائری میگن جناب آقای حائری، شما قائل به استصحاب کلی قسم سومید، میگه جاری میشه هم صورت اول هم صورت دوم هم صورت سوم، اینجا محاسبه کنی. زید وضو گرفت بعد از این حالت، یک استصحاب کلی قسم ثالث شکل میگیره. اگر حدث منعقد شده فقط نوم بود که این وضو گرفت، نوم منعدم شد، پس حدث یقینا ضمن نوم وجود گرفت و نعدمه، شک داره آیا این حدث ضمن جنابت باقیست یا نه، جنوبم شده بود یا جنوب نشده بود. استصحاب بقا حدث باید داشته باشه که استصحاب کلی قسم ثالث. نماز حق نداره بخونه مگر اینکه بره غسل کنه، در حالی که مستشکل میگه اتفاقی بین علماست، خودتونم اینجوری فتوا میدید، به این شکش اعتنا نمی کنه، وضو می گیره، نمازش با وضو می خوانه. آیا این قرینه نیست که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی شود؟ این قرینه یه که جاری نمی شود. چطور شما میگید استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود؟ باید اینجا بگید برای غسل کنه، نمیگید برای غسل. عرض میکنیم در دفاع از آقایان، مستشکل به اصل حاکم توجه نکرده. اگر شیخ انصاری مرحومای حائری یا حضرت امام میگن که بعض الموارد استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، آنجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است که اصل حاکم نداشته باشه. ما در خیلی از موارد استصحاب کلی قسم ثالث اگه کسی قائل به جریانم بشه اصل حاکم داره، اصل حاکم وضع روشن میکنه، نسبت نوبت به استصحاب کلی نمیرسه، مورد از اون موارد است. توضیح مطلب این است که شک داره آیا جنوب شده است یا نه، تا اون کلی شکل بگیره. خب قبل از نوم جنوب نبود، الان خیلی خوب شک داره جنوب شده یا نه، استصحاب میکند عدم جنابت رو. تعبدن جنوب نیستم، زیدین استصحاب جاری میکنه، نتیجه این میشود خواب که یقینا آمد با وضوع این حدث رفع شد، جنابتم با استصحاب عدم الجنابه رفع شد، دیگه محدث نیستی بنده خدا، یقینا کلی از بین رفته، دیگه جای استصحاب و بقا کلی نیست. در خیلی از جای استصحاب و کلی قسم ثالث این اصل جاری میشه. یکی یکی چطور بفرمید شما؟ خب بله، یه حرف خوبیه، نهایت استصحاب کلی قسم ثالث اونجا که نسبت به فرد توارد حالتین باشه استصحاب عدم جاری نمیشه، مثلا اونجا استصحاب کلی قسم ثالث فرض داره، این که دو تا حالت فرض بشه، هم یه حالت جنابتی داشته هم یه حالت غسلی داشته، توارد حالتین، مثلا نمیتونه استصحاب کند بقاء عدم الجنابه را، مثلا توارد حالتین جهل به تاریخ هم داره، لذا فرض میشه استصحاب کلی قسم ثالث. ولی میخواییم بگیم بله غالب موارد استصحاب کلی قسم ثالث اگه کسی قائل به جریانم بشه محکوم است، لذا در حقیقت اثر نداره، همینو میخواییم بگیم ما. بله الا توارد حالته. نگاه کنید، بله نگاه کنید، عقد وقتی میخواید به یک کسی عقد کنید مچیشه بگیرید، قاعده مسلم او رو هم در نظر بگیرید. ممکنه بگیم امام غفل از این استصحاب، ما حرفی نداریم، اما اگر به امام گفته بشه طبق مبانی اصولی امام استصحاب حاکم و محکوم، بعد موضوع از بین می رود نوبت به استصحاب محکوم نمی رسد، اینا رو که امام قبول داره، میخوام بگیم آقا اینجا اگر امام بگوید آقا جنابتی نیست و این فقط با وضو نماز شه بخونه کافیه، نمیخواد بگه استصحاب کلی قسم ثالث مبنا انجاری نیست، میگه آقا اینجا محکومه، اگرم نگوید امام میتونیم بگیم آقا راه اینه آقای امام خمینی، آقای حائری، راه اینه اینجا جواب از این اشکال دارید بالاخره. این حرف ماست. مثال دوم، باز نظیر این مثال گفتن، لباسی متنجس به خون است، شک داره آیا مقارنن با ملاقات این لباس با دم، یا در لحظه حدوث یا در لحظه ارتفاع با بولم ملاقات کرد یا ملاقات نکرد. یک بار این لباس شسته شد، آقایان اشکال میکنن به مرحوم آقای حائری، آقای حائری اینجا یه استصحاب کلی قسم ثالث شکل گرفت، شما باید فتوا بدید بار دوم شستن این لباس لازم است. برای چی؟ چون درست یقین داشت به حدوث نجاست دمیه، نجاست با خون، ورتفع اونم که از بین رفت، شک داره آیا کلی نجاست ضمن مصداق بول ادامه دارد یا نه. خب این شد استصحاب کلی قسم ثالث. باید بگید استصحاب کند بقای نجاست رو، حتما بار دوم این لباس رو بشوید، در حالی که فقها قاطبتن میگن بیشک اعتنا نکنه، همون یک بار شستن کافیه. باز اینجا مل جواب الجواب، فتوای در این مورد به این که شستن دوباره لباس لازم نیست نقض نمی کنه اعتقاد به استصحاب کلی قسم ثالث رو، به خاطر اینکه اینجا هم یک اصل حاکم فرض میشه، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. خب یک ساعت قبل، حالا چه او وقتی که لباس با خون آلوده شد چه قبلش، یقین داشتی لباس با بول آلوده نشده، الان شک داره لباس با بول آلوده شد یا نه، استصحاب میکنه عدم آلوده شدن لباس رو با بول. لباس با بول آلوده نشده با حکم تعبد، با دم یقینا آلوده شد و شسته شد، پس بنابراین حدثی نیست. ذم الوجدان الی التعبد میگه حدثی نیست، ببخشید نجاستی نیست که استصحاب کند بقای نجاست رو بخواد دوباره بشوید. پس این مثال ها که اشکال کردن به شیخ انصاری و مرحوم آقای حائری، این اشکال ها قابل قبول نیست. اگه مبناشون جای خودش درست باشه، از این اشکال ها میتونن جواب بدن. حالا یکی یکی قاعده طهارت بگی جاری میشه، حالا بحث آخره، ببینیم آیا ازادار الامر بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت کدوم مقدمه. این رو در اصول باید بحث کنیم. فی الجمله یک اختلافی مثلا که اگر قاعده طهارت همون اصالت البراعن طهارت باشه استصحاب برش مقدمه، طبق بعضی از مبانی هم نه، ممکنه قاعده طهارت مقدمه اون جای خوبیش کنیم. بفرمایید. خیلی عیبی نداره، عیبی نداره اگر کسی اینجور نیست، همه اون مبانی این نیست، مثلا مبنای شیخ انصاری این نیست، معلوم نیست مبنای محقق حائری این باشه، بالاخره اگر اینم باشه به وضعی دقت کنید، ببینید جای اصلا استصحاب قاعده طهارت و اماره میدونه مرحوم آقای حائری، مرحوم شیخ انصاری، حضرت امامی رو واقعا اماره میدونه. اگه اماره میدونه ممکنه بعد بگیم آقا همچه تصویری براش قائله، ولی ظاهر امر اینه که نه، قاعده طهارت رو بعید آقایونم اماره بشماره. الان یادم نیست ولی بعیده، خیلی وقت مرحوم شیخ شاید نه، قطعا اینجوری نیست. لذا عملا استصحاب طهاره هست و قاعده طهارت هم محکوم استصحاب طهاره است. استصحاب طهاره در فرد جاری می شود، استصحاب عدم حدوث نجاست اینه، استصحاب عدم حدوث نجاست بولیه جاری می شود، نتیجه می گیریم پس نجاست بولیه تعبدن حادث نشد، نجاست دمیه هم که ارتفع، پس بنابراین کلی نخواهیم داشت. نکته چهارم دقت کنید، نسبت به فرض سوم از فروض استصحاب کلی قسم سوم که بسیاری از اعلام قائلند استصحاب در این صورت جاری است، سواد شدید و ضعیف، اختلاف مرتبه. خب اینجا تحلیل شهید صدر تحلیل درستی است شاید خیلی از آقایونم مقصودشون همین تحلیل باشه که میگویم آنگاه که مرتبه مندک که در مرتبه دیگر است، مثل رنگ، مثلا رنگ شدید که شکل گرفت، مرتبه ضعیف هم مندک که در اون وجود داره. حالا یقین داریم مرتبه شدیده با شستن رفت، مرتبه ضعیفه باقی است یا نه؟ چون می‌فرمایند تخصصاً از استصحاب کلی خارج است. درستم است، اینجا استصحاب فرده. یقیناً سواد وجود گرفت، مرتبه شدیدش هم رفت. خب بلا شبه شک داریم مرتبه ضعیفه همون سواد باقیه یا نه؟ همون سواده، استصحاب میکنیم بقایش رو. اینجا درسته. حضرت امام همه تقریبا میگن آقا اینجا در حقیقت تخصصا خارج از استصحاب کلیست. حالا بعضی میگن تخصیصا، ولی نگاه درست نگاه شهید صدره که تخصیصا خارجه. لکن یک مثال رو آقایون روش اختلاف دارن و اون مثال و مصداق شک در بقاء استحباب است بعد از ذهاب وجود. شیخ انصاری فرمود این مثال از قسم استصحاب است، کلی قسم ثالث، صورت ثالث است و استصحاب جاری است. اگه وجوب از بین رفت، شک داریم آیا استحباب باقیست یا نه؟ فرموده که اینجوری مطلق طلب، کلی طلب ضمن وجوب شکل گرفت. شک داریم با رفتن وجوب و احتمالاً جایگزینی استحباب، کلی طلب باقیست یا نه؟ استصحاب بقا میکنه. شیخ انصاری در فقه فرمود این استصحاب جاریست. در مقابل مرحوم آخوند صاحب کفایه اشکال کردن، فرمودن در این مثال استصحاب کلی جاری نیست. نگید جاریه اینجا، اینجا دو فرد متغایرن، استحباب مرتبه وجوب نیست. حضرت امام هم از رسائلشون اشاره کردیم، یه نکته ذکر کردیم، می فرمان آقا این مورد رو نگید استصحاب جاریه، اینجا مشکل داره، استصحاب جاری نیست. بعضی دیگه هم نظیر این حرف رو می زنن. عرض ما این است در نکته چهارم و آخرین نکته در این باب که در بحث وجوب و استحباب و شک در بقاء استحباب بعد از ذهاب وجوب نمیشه به طور کلی قضاوت کرد. باید مبانی اصولیین رو در حقیقت حکم اشاره کرد و ببینیم طبق هر مبنای آقایون چه میگوین و چه باید بگوین. این یک کاسه کنیم مطلب رو، یا بگیم در استصحاب بقای استحباب بعد از آب الوجوب مطلقا جاریه یا جاری نیست، یه حرف غلطیست. طبق مبانی باید محاسبه کنیم. لذا عرضمون این است که سه مبنا در حقیقت الحکم از جمله وجوب و استحباب بین اصولیین وجود داره. دیگه حالا جلسه فردا این سه مبنا رو مختصر اشاره میکنی و طبق هر مبنایی مبنا رو اشاره کردیم، خودتون میتونید قضاوت کنید، روشن میشه که آیا وجود واحده، استصحاب جاری است یا جاری نیست. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله ببینید، یک خدشهی میتوان اونجا کرد، این به ذهن منم آمده بود. درسته مصداق شک هست، ولی مصداق کثیر شک هم هست، ولی حالا قابل شاید قابل جواب باشه. حالا بیشتر تحمل کنید، شاید قابل جواب باشه، بش از یه اشکال جواب باشه. با همین تحلیل میشه انسان. بله بله دیگه استصحاب عدمیه، عدم ازلی هم نیست دیگه، قبل از نوم یقیناً جنوب نبوده، برزینه الان خوابی داره که بیدار شده، بللی هم میبینه، شک داره آیا با خواب جنابت هم آمد یا نه. خب یک ساعت قبل، دو ساعت قبل، سه ساعت قبل، پنج ساعت قبل، ده ساعت قبل به جنوب نبوده. خب تو قسم دوم دقت کنید، آفرین. چرا این رو نمیبینید؟ چرا این رو نمیبینید؟ ببینید اونجا فرقش اینه، اونجا آقایون تصویر کردن اما دو استصحاب جاری تعارض میکنن و اما در اونجا یه نکته بود، اونجا با یک نکته مرحوم آخون ثابت میکردیم که جز استصحاب عدم ازلی استصحاب دیگری فرض نمیشه. اینو تأمل کنید روش، هر خیلی خوبیه. خب دیگه چرا اونجا جاری نمیشه؟ خب ببینید حلش اینه، نگاه کنید اون نکتش اینه، نگاه کنید نکتش اینه که مرحوم آخون میفرماید اون چه که اثر دارد، اون چه که اثر دارد چیه؟ اون چه که اثر داره است این حدوثه، این خصوصیت بعد حدوث الحدث. اینا دقت کن، مرحوم آخون میگه در استصحاب کلی قسم ثانی حدوث حدث، آیا این حدثی که حادث شد چگونه حادث شد؟ اون تردد بین طرفینه. لذا میگه همیشه استصحابتون باید بعد حدوث الحدث باشه. بعد حدوث الحدث که فرض شد، این حدث کیف حدثه؟ ضمن فرد طویل بود یا ضمن فرد قصیر بود؟ بعد این کلی رو بخواید استصحاب کنید، این کلی کیف حدثه؟ چطور میره استصحاب قبل از کلی؟ یعنی چی؟ پس لا محاله باید این استصحابتون استصحاب عدم ازلی بشه. یعنی وقتی که در ازل این نبود، ولو حدث هم نبود، این خصوصیت نبود، حالا که حدث هست بعد حدوث الحدث این خصوصیت هست یا نه، استصحاب عدم جاری میکنه. بازم تأمل کنید
جواب ایشون اینه که استصحاب عدم تو قسم ثالث ثانی جاری نمیشه
چون
تو مخالف علم اجمالیه.
حالا نگاه کنید، اگر یه طرف اونا همه حرفا رو فرض کنید، نگاه کنید در یک قسمتش الان اشاره کرده، در یک قسمت بعضی میگن مخالف علم اجمالیه، تعارضا تساقطا، ولی در یک قسمتش ممکنه بگن مخالف با علم اجمالی نیست. لیکن حرف ایشون، نکته ایشون این است که دو نوع استصحاب فرض می شود اونجا. استصحاب عدمی دو نوع فرض می شود. یک نوع بعضی آقایان اینجوری تصویر می کنن، میگن آقا شک داری بین فرد قصیر حدثه یا بین فرد طویل حدثه، خب میتونی استصحاب کنی استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو. دیروز که فرد طویلی نبود، دیروز که فرد طویل نبود الان هم استصحاب میکنیم عدمش، دیروز فرد قصیر نبود استصحاب میکنیم عدمش. اینجا شما میگید مخالف با علم اجمالیه، بسیار. اما مرحوم نائینی یک صورتی رو فرض میکردن، میگفتن یک صورتی داریم، یا مرحوم آقای خویی میگفتن یک صورتی داریم که یک استصحاب سببی جاری نیست، استصحاب سببی دوم جاری است. مثلا مرحوم آخون آمدن گفتن تبدیل کنید به استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی یک صورت ممکنه جاری بشه. هر پیشونی چرا این فرض اونجا نمیتونیم بگیم؟ به عبارت اخرى ببینید در یک قسمتایی با اون فرض شریکه، یه محظوراتی میاد و یک محظور اینجا عدم جریان نسبت به یک فرد هیچ محظوری نداره، احد محاضیر اونجا اینجا جاری نمیشود، اونجا بخواد جاری کنید محظور داریم. خیلی خوب، اونجا نه، اونجا دقت کنید، اونجا تعارض و تساقط رو اگر همچه اصلی فرض کنید بین دو اصل. ببینید مخالف با علم اجمالی میشود، عیبی نداره، علم اجمالی دارد به احد ما، درست؟ شما هر دو اصل رو میخواید جاری کنید یا یک اصل رو میخواید جاری کنید؟ خب نه، علم اجمالی کی منحل میشود؟ انحلال علم اجمالی کیه؟ علم اجمالی تحقق قبل الوصول، علم اجمالی هم که توجه بهش لازم نیست. خب او یک فرضیه، او بله، او بله، بعضی هم گفتن دو تا فرضم گفتن، ولی فرض کنید علم اجمالی تکون اولا با یه حرفا قابل حل، باید همون حرفای بزنیم که ما گفتیم که آقای میگه بعد نه بعد از وجوه منعله میشه. ببینید طبق مبنایی که با خروج یک طرف از محل ابتلا عمل خروج از محل ابتلا است، بله، اما این مبنا رو خیلی ها قبول ندارم.
این جوابی که به بنده دادید گفتید که احتساب عدم جواب اول نور به دفاع امام خمینی،
یه مثالی هست که داره نمیشه احتساب عدم